رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره و صبح شما بخیر شنونده عزیز. من سفرگل علیمیم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است.
و باز هم با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
با عرضه خوشی شما برنامه بامدادی روز دوشنبه 19 ایول را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی امریکا که حالا در پاکستان مشغول دید و بازدیدها با سران این کشور است، با وزیر امور بیرونی پاکستان شاه محمود قریشی ادامه همکاری های بین دو کشور را بررسی کرد. انتظار می رود همکاری ها در زمینه های آب و انرژی، کشاورزی و بهداشت در مرکز توجه طرف ها قرار گرفته، یک کمک نوی ایالات متحده و پاکستان در حجم 500 میلیون دلار تقدیم خواهد گشت. در عرفه سفرش کلینتون گفت واشنگتن انتظاری قدم های ایلاوگی اسلام آباد در مبارزه با تروریسم است.
افغانستان و پاکستان در حضور هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی امریکا یک سازشنامه عظیم تجارتی را به امضا رسانیدند. مقامات ایالات متحده به این باورند که رشد اقتصادی و درآمد در دو طرف مرز مشترک افغانستان و پاکستان به مبارزه ضد تندگرایی کمک خواهد کرد. قراردادی نو حمل و نقل را از طریق این مرز سبکتر می کند. اکنون باید پارلمان افغانستان و حکومت پاکستان این عهدنامه نو را به تصویب رسانند.
نوی پریزیدنت ایالات متحده جو بایدن می گوید ارزیابی سمرابخشی ارسال نیروی ایلاوگی به افغانستان هنوز زود است. و افزود روند تکمیل نیروها در افغانستان که 6 ماه پیش سر شده بود ماه آوگوست به پایان می رسد و در حالی که این روند ادامه دارد نمی توان نتیجه آن را بررسی کرد. بایدن همچنین ایولی سال 2011 را تاریخ دقیق خروج نیروها از افغانستان نامید. این تاریخ را قبلا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما مقرر کرده بود.
نایب وزیر امور خارجه آمریکا جیمز شتاینبرگ از ارسال گروه خرد پلیس سرملت به قرقیزستان حمایت کرد و گفت این اقدام از تکرار احتمالی خشونت‌های بین قومی در اینجا پیشگیری خواهد کرد. نزاع خونین قومی ماه گذشته در قرقیزستان نگرانی جامعه بین المللی را از صوبا در آسیای مرکزی افزایش داد. روز شنبه وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست در قزاقستان به ارسال گروهی مشورتی 52 نفری پلیس به جنوب قرقیزستان تصمیم گرفتند، اما زمان مشخص ارسال گروه هنوز معین نشده است.
رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید اتحاد اروپا در احداث لوله نابوکا به کشالکاری راه میدهد. در نشست خبری مشترک با سروزیر آلمان انگلا مرکل در آستانه، نظربایف گفت در رابطه با طرح نابوکا به غیر از گپ چیزی اتفاق نمیافتد. شرکت های عظیم آلمان، استریا، مجارستان، بلغارستان، رومانی و ترکیه در این طرح کار شریکند، اما سرمایه گذاری آنها هنوز آغاز نیافته است. قرار است این لوله گاز قفقاز و آسیای مرکزی را به اروپا انتقال دهد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشورش از حمله یک گروه آشوبگر با پشتیبانی آمریکا به مسجد که نزدیک 30 نفر را کشته است به سازمان های بین الملل شکایت خواهد برد. وی نگفت که شکایت مستقیما بر ضد آمریکا نگرانیده خواهد شد، اما در پیام تلویزیونیش ذکر کرد که ایالات متحده از این حمله حمایت کرده است. مسئولیت این حمله را گروه تندروی سنی جندالله بردوش گرفت و آن را پاسخ به اعدام سرور این گروه از طرف مقامات ایران نامید. اوباما و دیگر سران آمریکا این حمله را محکوم کردند.
18 کنفرانس بین المللی ضد سپی در وین پایتخت استریا با شرکت زیاد از 20,000 سیاستگزار، پزشک، نمایندگان سازمان های شهروندی افتتاح یافت. این همایش 6 روز ادامه خواهد کرد. رسمی افتتاح نشست بر اثر اعتراض های خودجوشی که کشورهای دونر را در کاهش سرمایه گذاری به مبارزه ضد بیماری ابدار میکردند به تعویق افتاد. سازمان ملل تصدیق کرد که بعضی از کشورها سهم خود را در این مبارزه کاهش میدهند.
رهبری بخش سرمایه‌گذاری حکومت پاکستان سلیم منویوالا با یک سفری 3 روزه واردی تاجیکستان شده، قرار است با مسئولان اداره‌های دولتی تاجیکستان راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دوشنبه و اسلام‌آباد را بررسی کنند. پاکستان یکی از اولین کشورهای جهانی است که بر طرح نیروگاه برقی آبی روغن توجه کرد و همیشه جانبداری گسترش تجارت با تاجیکستان بوده است. هر دو کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی بوده، خواستار احداث خط انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نفترین خبرها رو شنیدید. مطالب بیشتر و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم رو میتوانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید در نشانی www.azadi.tg یا azadi.org. همچنین میتوانید نه تنها از حوادث جهان و کشور در این سامانه آگاه شوید، بلکه در موضوع دلخواه فکر و عقیده خود رو بنویسید. اندیشه های شما نه تنها در تارنمای ما نشر میشوند، بلکه از طریق رادیو نیز صدا خواهند داد، همان گونه که در این برنامه برخی از آنها را به سمی شما خواهیم رساند. اما اکنون سفرگل شروع کنیم از آنکه امروز 19 ایول آب و هوای کشور ما تاجیکستان چگونه است؟
هوای دوشنبه و سایر نواحی کشور امروزها خیلی گرم است و روزانه گشت و گذار در زیر آفتاب قریب که ناممکن گشته است و مردم این دوره تابستان را که عادتاً از 25 ایول تا 25 آوگوست را در بر می‌گیرد و ضمناً امسال بر وقت رسیده است، ماه خامپز می‌نامند، زیرا خیلی گرم است، یعنی تمام میوه و سبزیجات در این دوره می‌پزد. و بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در شهر دوشنبه حرارت باز هم گرمتر از دیروز و روزی پیش است. هوا تا 37-38 درجه بالای صفر قرار خواهد داشت. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر شده، حرارت از 38 تا 41 درجه می رسد. هوای ولایت سوخ تا 35-36 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا 26-28 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد 34-36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. باز آب و هوای کشور رو با هم شنیدیم از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه. یادآوری مسئولیت های طرفین، سفر وزیر کارهای خارجی امریکا هیلری کلینتون به پاکستان.
مزد خوب، آیله اتفاق، خانه و در. چرا بنیاد گلاب میگوید ساکنان جمهوری تاجیکستان خود را خوشبخت نمی شمارند؟
خوشبختی را در تلویزیون می بینم، اما نه در بیرون. نظر خوانندگان سامانه آزادی به احساس خوشبختی در تاجیکستان.
هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا در آغاز سلسله سفرش به کشورهای آسیای جنوبی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و قرار است در اینجا با سران پاکستان جریان عملیات ضد وحشت افغانی در افغانستان را بررسی کند.
بله، سفر او به منطقه در حال به وقوع می‌پیوندد که پس از استعفای جنرال مک‌کریستال و فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شدن جنرال پتریوس، بحث سر استراتژی افغانستان یا جنگ قریب 9 ساله در افغانستان ادامه دارد و آمریکا همیشه عملکردهای اسلام آباد را در این نبرد ناکافی خوانده است.
این موضوع در مرکز توجه قرار خواهد داشت، اما تبریک خبرنگاری رادیوی آزادی در آمریکا لطیفی میگوید نه تنها جنگ ضد القاعده و طالبان، بلکه جمع روابط واشنگتن و اسلام آباد در این سفر بررسی خواهد شد.
زمین بازدید دو روزش از پاکستان، کلینتون کوشش خواهد کرد رابطه های دو جانبه واشنگتن اسلام آباد را تحکیم بخشد. پاکستان یکی از بازیگرای کلیدی مبارزه کشورهای جهان تحت رهبری آمریکا بر مقابل القاعده و طالبان در منطقه محسوب می شود. قرار است که خانم کلینتون با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و دیگر مقامداران، نظامیان و بازرگانان نمایان آن کشور دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری ها مذاکرات کلینتون را همچون مکالمه استراتژی ارزیابی کرده میگویند که هدفش تضمین حمایت گسترده تر و قاطع تر اسلام آباد از جنگ در افغانستان و وادار نمودن اسلام آباد برای تحکیم مرز با افغانستان میباشد. دیپلمات ارشد آمریکایی این چیز میخواهد برای بهبود ایمیج آمریکا در پاکستان کوشش به خرج سپارد. در دوام سالهای طولانی بسیارها در پاکستان باور دارند که واشنگتن تنها به همکاری اسلام با در مبارزه علیه جنگیان اسلامیگرا منفعت دار است، اما گفتگوهای کلینتون تنها با موضوعهای جنگ و مرز پاکستان و افغانستان محدود نمی شود. انتظار می رود که وزیر کارهای خارجه همکاری های اقتصادی و اجتماعی از آن جمله بهداشت، ذخایر آب، کشاورزی، انرژی و فناوری های خبری را نیز مورد بحث قرار دهد. انتظار می رود که او درباره افزایش کمک مالی کشورش به پاکستان اعلام کند. سال گذشته کنگرس امریکا 7.5 میلیارد دلار کمک مالی را به اسلام آباد به تصویب رساند که از آن جمله سرمایه برای بنیاد مکتب و مدارس، تحکیم ساختار دولتداری و تقویت مؤسسه های دموکراتی را در بر می گیرد. شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت شرکت امریکا در برنامه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی برای اهالی کشورش ارزشی بی‌نهایت بزرگ دارد. قرار است بعد از انجام بازدیدش از پاکستان، کلینتون با کابل برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی بخشیده به امور افغانستان سفر کند. انتظار می‌رود که در این کنفرانس وزیر کارهای خارجه آمریکا علاقمندی واشنگتن را برای کمک به حکومت کابل بار دیگر تکرار کرده، همزمان از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی طلب خواهد کرد که وعده انجام اصلاحات را اجرا کند. در آخری هفته کلینتون با روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کره جنوبی و خواهد خورد. در چارچوب سفرش کلینتون برای گفتگوشنید با پیشوایان منطقه از ویتنام دیدن میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
برنامه سفر هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا به کشورهای آسیای جنوبی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 19 ایولی سال 2009 میلادی است. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ.
بله، ما هم که در این صبح با صفا مهمان خاندانی شما شنونده ارجمند هستیم و شب دراز برای شما خبر و گزارش ها رو سرچین و گلچین کردیم و آماده کردیم. خب اما سفرگل، حالا یک سوال هم این که به فکر شما از خیش و نزدیکان و حد و همسایه یار و دوست شناس های شما تقریبا چه تعدادی از آنها خود را خوشبخت می حسابند؟
سوالی در حقیقت جالب است سلیم، اما به فکرم درصد خیلی کمی شناس ها یا خیش و نزدیکان من و همسایگان و دوستان خود را خوشبخت می حسابند، زیرا به فکرم زندگی همه آنها را اینقدر زیر فشار خود گرفته است که آنها حتی به فکر کردن در این باره وقت نمییابند، یعنی فرصت ندارند فکر کنند که آیا خوشبختند یا نه. ولی میدانم که اکثریت خود را بدبخت نگویند، هم خوشبخت نیز نمیشمارند.
من سفرگل این سوال را برای آن کردم که پژوهشگاه مشهور گلاب، بنیاد گلاب، در نتیجه آموزش ها به خلاصه آمده است که مردم تاجیکستان خود را خوشبخت نمی حسابند. ده ها نفر از خوانندگان تورنمای ما نیز در این باره اظهار نظر کردند که برخی از آنها را دیرتر یادآور خواهیم شد. ولی اول نتیجه های تحقیقات بنیاد گلاب را از همکارمان سید قاسم قیامپور می شنویم.
تاجیکستان با فهرست کشورهای شامل شد که مردمش خود را خوشبخت احساس نمی کنند. در این فهرست که بر پایه نظرپرسی مرکزی گیلاب تهیه شده است، تاجیکستان در مقام 130 جایگیر است. در یک خط با تاجیکستان همچنین سودان، جیبوتی، مگداسکر، نپال، مغولستان و لاوس قرار گرفتند. مردم پنج کشور دانیا، فنلاندیا، نروژیا، سوئدیا و هلند خود را خوشبخت می شمارند. بنویشته مجله فوربس سطح زندگی در همه این کشورها بلند است. مردم صاحب جای کارند و مبلغی به دست می آورند که برای برآورده ساختن نیازمندی ها و پسنداز کردنشان کافی است. در نظر پرسی 82% ساکنان دانی اظهار نمودند که خوشبختند. 17% گفتند که در روزگار کم و بیش مشکل دارند و همگی 1% رنج کشیدن خود را آشکار کردند. ضمناً باری اول نیست که دانی در صدر فهرست کشورهای خوشبختی عالم جای می گیرد. دو سال پیش این کشور در فهرست برنامه جهانی پژوهش ارزش ها و سال 2006 در یک تحقیقات دانشگاه لیستر بریتانیا در خط اول قرار داشت. یک سال پیش در فهرست سیاره خوشبخت که از سوی بنیاد خصوصی بریتانیوی نیو اکانومیک فاندیشن تهیه شده بود، کشورهای امریکای لاتین در خط اول جای گرفته بودند. در فهرست امسال مرکز گیلاب فنلاندیا در مقام دوم جایگیر است. بر پایه نظرپرسی 75 درصد فین‌ها از روزگارشان کاملا راضی‌اند. 23 درصدشان بعضی مشکلات دارند و فقط 2 درصد از مشقت خود حرف زدند. نروژیا سومین کشور خوشبخت و یگانه دولت است که نفری از مصاحبان مرکز گیلاب از رنج‌های روزگار شکوه نکرده است. 69 درصد مردم کشور خود را خوشبخت می‌خوانند. میان کشورهای آسیایی شهروندان زلندی نو در امریکا، ساکنان کاستاریکا و در خوره افریقا مردم کشور مالوی از زندگیشان کاملا راضی‌اند. در همین حال در فهرست کشورهای خوشبخت ایالات متحده در خط 14، آلمان در خط 33، فرانسه در خط 44 و ژاپن در مقام 81 جایگیر شدند. مردم کشور آفریقای توگا در پایین فهرست قرار دارد. در این کشور فقط 1% مردم خود را خوشبخت می شمارند. از کشورهای سابق شوروی غیر انتظار ترکمنستان در فهرست مرکز گیلاب در مقام 18 قرار گرفته است. 52 درصد مردم این کشوری آسیای مرکزی خود را خوشبخت می شمارند. برای قیاس فقط 7 درصد مردم تاجیکستان گفتند که از روز و روزگارشان راضی‌اند. 74 درصد مشکل روزگار دارند و 19 درصد گفتند که پیوسته رنج می کشند. ضمناً میان کشورهای سابق شوروی تاجیکستان در خط از همه پایان قرار دارد. کارشناس تاجک سیمودین دوستوف با پژوهش اخیر مرکز گیلاب موافق است و میگوید که در وضع فعلی در تاجیکستان تعداد مردم خوشبخت واقعا هم اندک است.
در شرایط کنونی تاجیکستان که بیش از 60 درصد آنها در فقر زندگی میکنند و نمیتوانند حتی از $2.5 زیادتر برای خود مصرف کنند، ساحه تندرستی خوب نیست، اکثریت مردم خود را در امن حس نمیکنند و مهاجرت کاری در تاجیکستان پیوند دارد با البته مسئله امنیتی آنها در روسیه، زیرا سال 700 یا 800 نفری آنها کشته میشوند در برابر این انتخابات اخیری پارلمانی که باز هم میان مردم را شکست. البته در چنین وضع مردم خود را خوشبخت احساس کرده نمیتوانند.
از نگاه کارشناسان داشتن جای کار دائمی، مقام و منزلت در جامعه، معاش خوب، منزل و ماشین هم معیار خوشبختی محسوب می شود. و اما با گفته سیمودین دوستوف در جامعه تاجیکستان با ویژه در دهات کشور معیارهای خوشبختی قرنها باز تقریبا به تغییر باقی ماندند.
من فکر میکنم که برای مردم تاجیک که اصلا اهل عنعنه و سنت هستند، همون ارزش های نام کلاسیکی از قبیل سلامتی فرزندان، سرجمعی آیله، اتفاقی در آیله، من فکر میکنم که ارزش ها باز هم همون های هستند که فرض کردیم در سالهای 80 بودند و البته با نظر داشت جنگ شهروندی مردم اکنون در باره امنیتشان و آسایشتگی حیات فکر میکنند، در باره سلامتی فرزندان، اتفاقی و سرجمعی آیله فکر میکنند.
با گفته تحلیلگر تاجیک در جامعه فعلی تاجیکستان، افرادی که با رئیس جمهور و خانواده او نزدیکند در حکومت و مقامات محلی منصب دارند و از این رو صاحب درآمد خوبند، شاید میتوانند خود را خوشبخت احساس کنند. و میافزاید در تاجیکستان باز طبقه نیز هست که خود را کاملا خوشبخت میحسابد و این افراد میان مردم همچون دوست خدا معروفند.
احساس خوشبختی و زمینه های آن در تاجیکستان، آن همی خیلی گپا سفرگل در مسئله خوشبختی.
بله بله، صحبت های جالب هم خیرکن. دوست خدا یعنی آدمان ناقص العقل، آنها در هر جامعه و در هر دور زمان احساس خوشبختی میکنند. اما در این بین من به بحث خوانندگان در این موضوع یعنی در تورنمای آزادی شناس شدم. برای نمونه تاجیک از تاجیکستان می نویسد: ما مردم اگر خوشبخت می بودیم اینقدر زن بی شوهر نمی ماند و طلاق اینقدر زیاد نمی شد و اینقدر مردم به روسیه و دیگر جان نمی رفتند.
بله، من هم در نزدم سمونه اینترنتی رادیو آزادی رو باز کردم و پاسخهایی رو که یا شرحهایی که به این مسئله آمدن می خونم. به نام می نویسد: خوشبختی خلق رو در تلویزیون می بینم و خود رو کور حس می کنم، زیرا در بیرون از خوشبختی تلویزیونی یگان نشانه نیست. مصیبت های 70-80 ساله عربکش، گدا، کودکانی به دوره بیغش کودکی، زنان بازارنشین که از جور زمان و افتاب و سرما نه سیرت و نه صورتشون باقی مانده است و غیره و هکذا.
بله. و سفر از کلوب نوشته است: خوشبخت کسی است که خانه دارد، اویله دارد و تینج است و یک دهن نان یافته می خورد.
زفر خوربانوف می نویسد: راستی خوشبختی مردم در عدالت اجتماعی است و تا که عدالت اجتماعی نباشد کجاست خوشبختی؟ برای مردم تهیه کردن کاروبار، برای فرزندانشان تعلیم و تربیه، معلوماتی عالی، پیدا کردن دستمزد خوب، عائله‌دار کردن فرزندها، خریدن خانه و منزل برای آنها و داشتن کار مناسب با معلومات و اختصاصشان، این از خوشبختی و این از عدالت اجتماعی که امروز دولت این عدالت اجتماعی را برای مردم مهیا نکرده است. می نویسد زفر: خوشبخت تنها 4-5% اهالی کشور است که یا منصب دارند و یا از اهل بیت منصب داران است.
و نعیم زاده این موضوع را ادامه داده می نویسد: به فکر من 7% مردمی راضی تاجیکستان را همه می دانند، یعنی همون بیچارگانی که در اداره های دولتی پول می طلبند، از عبور کردن راه پول می طلبند، همون هایند. دلم می سوزد او چخیل مردم راضی باشد که از 4 فرزند 3 تاش در مهاجرت و پدر و مادری بیچاره فرزندان بیماری خود را در 5 سال یک مرتبه میبینند.
همین خیلی پوزخوی زیادی آمده است و از همین شرح و واکنش ها نیز معلوم می شود که احساس خوشبختی در تاجیکستان خیلی کم است. اما شاید آدمان خوشبخت هنوز به این بحث همراه نشدند. اگر آنها می خواهند که صدایشان شنیده شود و واقعا آیا احساس خوشبختی می کنند و دلیلشان چیست، در این بحث برایشان همیشه باز است. لطفا نظر خیش را بنویسند: www.ozodi.tj و یا ozodi.org.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
واقعاً اظهار نظرهای عجیبی در رابطه با مطلب ما در تارنما با نام ساکنان تاجیکستان خوشبخت نیستند به دست ما رسیدند و بحث ادامه دارد. هر یکی شما شنوندگان گرامی نیز در این بحث شرکت کنید. حالا یک تنفس موسیقی داریم و سپس برنامه را ادامه خواهیم داد.
شکوهی تازه می دمد زی تاج و تخت تاج کان، در این امید باز شد بروی بخت تاج کان، در این امید باز شد بروی بخت تاج کان. بیخیز هموطن، بیخیز که دوری ما رسیده هست، صفای صبحی عصری نو بروی ما دمیده هست، نوای راستان ببر، شکوی باستان ببر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان ببر، بر آسمان بر زمین فتوحی تاجیکان ببر. یا کی در سلام ما قریب 1000 سال‌ها، دیاری بو علی است زمین همتی خدا، دیاری بو علی است زمین همتی خدا. بخیز هموطن، بخیز که دوری ما رسیده است، صفای صبحی عصری نو بروی ما دمیده است، نمای راستان ببر، شکوی باستان ببر، بر آسمان و بر زمین فتوحی تاجیکان ببر، بر آسمان و بر زمین فتوحی تاجیکان ببر. رهی مراد و دوستی رهی نری دیاری ما و مردمی جهان بگو زی فیضی روزگاری ما و مردمی جهان بگو زی فیضی روزگاری ما بی فیض هموطن بی فیض که دوری ما رسیده هست
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان آن همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. هشدار جهانی از بمب ساعتی، نگرانی های بین المللی از افزایش گرفتاران انگل HIV AIDS.
گرفتاران در تاجیکستان ضمن بهبودی تشخیصی آنها.
ایران همچون حامی و پشتیبانی تاجیکستان پس گفتار سفر رهبر دستگاه پرزیدنت ایران اسفندیار رحیمی مشایی.
هزاران نفر دانشمندان و پزشکان و مقامات رسمی و نمایندگان جامعه شهروندی از سراسر عالم برای شرکت در یک همایش بین المللی ضد بیماری سپی در شهر وینا پایتخت آستریا جمع آمدند. در آستانه این انجمن ائتلاف بین المللی ضد HIV/AIDS با تطبیق چاره‌های فوری جهت جلوگیری از گسترش این بیماری دعوت کرد
و هشدار داد که در صورت همین گونه ادامه کردن وضع برای مبارزه با عفونت یا اپیدمی این بیماری در 2-10 سال آینده $35 میلیارد ضرور خواهد شد.
ولی سلیم، آیا معلوم است که حالا شماره بیماران یا سرایت شدگان این بیماری به چند رسیده است؟
بله سفرگل، در همین اظهارات ائتلاف بین المللی ضد HIV/AIDS میگوید تا حالا این انگل متاسفانه به جسم زیاد از 33,400,000 نفر در جهان در آمده است و افزایش شماره بیماران مثل یک بمب ساعتی روز به روز یک انفجار را نزدیکتر می آورد.
ببینید سلیم، من برای آن این سوال را کردم که شماره مبتلایان در تاجیکستان نیز با سرعت زیاد می شود و بنا به آمار رسمی به 2204 نفر رسیده است، ولی آمار غیر رسمی به مراتب این رقم را بیشتر نشان می دهد. یک سبب افزایش را متخصصان در امکانیت های بهتری تشخیص می بینند. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی هرمگل قادر.
نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی کشور عامل‌های زیاد آشکار کردن تعداد مبتلایان بیماری ویت سپید را در پی براه ماندن کارهای ثمرناک تشخیصی عنوان کرد و افزود که فعلا در کشور برای تبابت بیماری نارسایی مسئولیت بدن تجهیزات تبابتی و متخصصان ضروری با قدر امکان موجود است.
به طور عمومی همگی در جمهوری تا امروز 2204 نفر به قید گرفته شدگی. 20 سال گذشته ما کوشش کردیم برای تشخیص بیماران یک قطار مانعه ها را از بین گرفتیم. مثلا نسبت پیدایش نمودن بیماران پرزورتر کرده شده است. زیاده از 481 نفر بیماران گرفتار ویپید امروز تبابت میگیرند و ویا هم شخصای مثل ما و شما خورو زندگی میکنند. زیاده از 16 کودکی که تولد شد اینا هم از مادران گرفتار بیماری ویپید کودکای سالم تولد شدند.
نصرت الله سلیموف افزود سال گذشته دولت در همکاری با وزارت و فوند گلوبالی به تشکیلات های کمک رسان جهانی 3 لایحه در مورد پیشگیری بیماری سیل ویچ سپید و درجه پیشنهاد کرد. سازمان های کمک رسان با نظر داشتی بحران مالیوی جهانی 10% لایحه را کم کرده به تاجیکستان حدود 5 میلیون یورو اختصاص کردند. حالا این لایحه ها در منطقه های مختلف عملی شده ایستادند. در تاجیکستان بیش از 20 سازمان های غیر دولتی و بین المللی در سمت پیشگیری ویچ فعالیت دارند. یکی از چنین سازمان ها سازمان غیر دولتی گلی سرخ است که بیش از 5 سال است به مبتلایان این بیماری کمک می رساند. زیور کاملو و رهبر سازمان مذکور می گوید که به مبتلایان اساسا کمک های عبارت از مواد خوراکی و طبی می رسانند. وی گفت
700 نفری که تو امروز با اونها سر و کار میکنیم، یعنی 60 نفری اونها زن ها هستند و زیاد سر و کار ما با زن ها و کودک ها است. یعنی خیلی سلای استیگما دیسکریمیناسیه که در رایون های دوردست، یعنی وادی ختلون و یعنی در همه رایون های دوردستی که در تاجیکستان خودتون میدونید که کسانی که گرفتاری ویچ انفکسه شدگی باشد، نه اینکه از همسایه و از خیش تبار، یعنی از اهل اویله خودش هم سر میدارد.
با گفتی هم صحبتم تا حالا پژوهشی تازه در باره معین کردن تعداد زنانی مبتلایان بیماری مذکور در تاجیکستان انجام نشده است، هرچند که وزارت تندرستی آمار مبتلایان بیماری ویچ سپید را در حال حاضر بیش از 2000 اعلان کرده است. اما سازمان‌های غیر دولتی که در این سمت با مردم کار می‌برند وزران نگران کننده عنوان کردند. کمیته کار با زنان نزد حکومت هم اخیراً از شدت گرفتن بیماری مذکور میان زنان و دختران اظهار نگرانی کرد. قیمتگور علی بردی و معاون رئیس کمیته مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمیته برنامه‌های مخصوصی فهماندهی و ترغیباتی ضد بیماری ویروس سپید را در منطقه‌های مختلف به راه مانده است. نتیجه کارهای تشکیل شده نشان داد که خف خروج بیماری مذکور بیشتر در مرکزها شهرها است.
نویوی نزد سرحدی نداریم، بیشتر در شهرها هست. در 6 ماه سال 2010 انا 16 نفر زیاد شده. بسیار زنان تا حتی نمیدونند، در همه جا که معاینه طبی نمیگذارد که از تشخیص وی نمیگذارند. همه همین سبب میشد که زنان گرفتار کسلی میشند.
ماهی اپریل سال جاری بهرام عبدالحقوف نایب سرداری ریاست زندان‌های تاجیکستان در همایش کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه اطلاع داده بود که در زندان‌های کشور 40 نفر مبتلای ویچ به سر می‌برد. با گفته وی 40% مرگ زندانیان در تاجیکستان به دلیل سرایت ویروس کمبودی مسئولیت بدن رخ می‌دهد. سلیبان عمر مسئول برنامه مبارزه با HIV بیماری‌های سیلو تبلرده فوند گلوبالی در تاجیکستان می‌گوید شرایط نامساعد زندان‌های تاجیکستان باعث افزایش بیماری های سپید و سیل در بین محبوسان بوده است. اولین بیماری ویروس نورسایی مسئولیت ادم در جهان سال 1981 و در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شده است. مسئولین مرکز تبابت مخفی نشمندی در دوشنبه میگویند بیشتری مبتلایان سپید از راه سوزندارو و نشمندی سرایت یافتند.
افزایش گرفتاران انگلی HIV AIDS در تاجیکستان نگاه به مسئله در پسمنظر همایش جهانی ضد HIV.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سفری اسفندیاری رحیمی مشایی مشاوری عالی و رئیس دفتر پرزیدنت ایران از خود تأثیرات عمیق باقی گذاشت. وی گفت در دیدارش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از ضرورت یک فصل جدید در روابط ایران و تاجیکستان صحبت کرده است و اعلام داشت ایران در هر شرایطی در پهلوی تاجیکستان قرار خواهد گرفت و هرگز در حمایت دولت و ملت تاجیکستان کوتاه نخواهد آمد. پیام‌های به طور غیرعادی قوی صحبت‌های مشایی سبب گشت تا ویژه گفتار سیمای هفته به شخص او و روابط تاجیکستان و ایران بخشیده شود.
اسفندیار رحیم مشایی رهبری دستگاه پرزیدنت احمدی نژاد به بسیاری از رشته‌های همکاری ایران و تاجیکستان مشترکات تاریخی و ظرفیت‌های کارنخورده دو کشور دخل کرد و در مسائل منطقه‌ای پیام‌های قوی داد. مشایی یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور ایران به گفته علیرضا نوری‌زاده کارشناسی امور خاورمیانه در لندن با احمدی نژاد رابطه شبیه به روابط مرشد و مرید دارد.
در بسیاری از موارد میبینیم آقای رحیم مشایی حرفی رو میزنه که مورد اعتراض بسیاری از مسئولان و روحانیون قرار میگیره، ولی آقای احمدی نژاد قاطعانه در کنار ایشون میسته. در دوره اول ریاست جمهوری ایشون معاون رئیس جمهوری بود، ولی در دوره دوم آقای احمدی نژاد ایشون رو به معاونت اول انتخاب کرد که در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی مثل نخست وزیر داره. ولی به اعتراض شدیدی نسبت به آقای رحیم مشایی شد و حتی آقای خامنه‌ای مداخله کرد و مانع از این شد که ایشون به معاونت اول برسه، ولی احمدی نژاد بلا فاصله ایشون رو به عنوان رئیس دفترش برگزید، رئیس دفتری که قدرتش از بسیاری از وزرا بیشتره و قادره که وزیران رو جابجا کنه، حتی دستور بده و در مواردی تصمیم او فراتر از تصمیم هیئت وزیران هست.
با گفته جناب نوری‌زاده مشایی برزمیان که با احمدی نژاد پیوند خانوادگی دارد، دختری او با پسر احمدی نژاد ازدواج کرده است، در همه سفرهای خارجی پرزیدنت ایران را همراهی میکند و او کسی است که از نام ایران در گفت‌وشنیدهای مخفی با سیاستمداران نزدیک به پرزیدنت آمریکا باراک اوباما شرکت کرده است. یکی از مهمترین نکات صحبت های جناب مشایی به بازداشت وگان های تاجیکستان در راه آهن ازبکستان ربط داشت که از جمله سبب تاخیر در احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 یکی از طرحهای ایران در تاجیکستان شده است. زیاد از 4 ماه است که ازبکستان ضمن مخالفتش با بنیاد نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان حرکت وگان های را که راهی این کشورند با مشکل روبرو کرده است. ازبکستان هراس دارد که بنیاد این آب انبار می تواند مجرای آب را به کشورهای پایانک کاهش دهد و شنبه را صاحبی فشنگ تاثیر به تاشکند گرداند. در همین پس منظر جناب مشایی گفت:
متاسفانه ما با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که برخی اقدامات که انجام میشه در شأن همسایگی نیست، یعنی دو کشور همسایه از دو فرد همسایه اهمیتشون بیشتر هست.
جناب مشایی اضافه کرد که ازبکستان باید مناسبت هایش را با ایران در بسته با تاجیکستان بیند، زیرا به گفته مشایی ایران از تاجیکستان جدا نیست و با منافع تاجیکستان تجارت نیز نخواهد کرد. با تاکید به ضرورت آرامش در منطقه همچون عامل توسعه کشورهای منطقه، مشایی قدرت های بزرگ را هدف تنقید قرار داد.
ما در مجموع میخوام دو نکته را بگم. یکی اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت ملت تاجیکستان ایستاده است. این رو ما به عنوان یک سیاست استراتژیک تعریف می‌کنیم و این رو از این کوتاه نمی‌کنیم. برای این ما سیاستمون اینه که به طور استراتژیک همکاریمون رو با تاجیکستان توسعه بدیم. مسئله دوم که باید متوجه قرار بدیم اینه که سیاست‌های غیر دوستانه و غیر منصفانه که موجب اختلاف اندازی بشه، این معمولاً تأثیر قدرت‌های بزرگ دیده میشه. ریشه در منطقه نداره. ممکنه یه خصوصیاتی در بعضی جاها باشه که زمینه ها رو فراهم بکنه، ولی ما معمولاً این تحریکات رو ناشی از دخالت‌های دیگران می‌دونیم.
این بیانیه های جناب مشایی در حال صدا می داد که او در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضرورت آغاز یک فصل نو در روابط بین ایران و تاجیکستان را مطرح کرده است. ایران شناس مشاور پیشین نایب رئیس دومه دولتی روسیه دکتر رجب سفاروف در یک تماس تلفنی از مسکو می گوید مشایی از راهکار نوی ایران خبر داد که تهران بعد از آزردگی از روسیه و با نظر داشت اهمیت استراتژی آسیای مرکزی و هم وضعیت در این منطقه در پیش گرفته است. به نظر جناب سفاروف پس از آن که روسیه از تحریم های نوی شورای امنیت ضد ایران پشتیبانی کرد، تهران جسورانه تر و بی ایبا گام می بردارد و می افزاید هوشدار تهران با ازبکستان نیز یک پدیده نو است، اما سبب های محلی خود را دارد.
این یک چیزی نو در سیاست معاصر ایران است. قبلا ایران چنین سیاست دندان‌دار، قطعی و جسورانه نداشت. این نشان می‌دهد که ایران در دفاع از منافع خود در همه جای ممکن و در نوبت اول در آسیای مرکزی قاطع خواهد بود. نمایش نیرو و قطعیت یک طرفی کار است و طرف دیگر مهم این است که اولتیماتوم ایران ویژگی نمادی نیز دارد. گپ در سر این است که برخی از طرح‌های ایران در تاجیکستان کشال یافته، گوشت اشتر خورده شدند و به سیما و آبروی ایران ضربه می‌زنند.
دکتر سفاروف بر این است که ایران می‌خواهد طرح‌هایش در تاجیکستان موفق باشند. از این لحاظ اخلالی که ازبکستان آفریده است برای تهران تحمل ناپذیر است. این هم در حالی که روسیه و ازبکستان ظاهراً در یک طرفی قضیه اند و مسکو نقش داوری را در بحث بین کشورهای آسیای مرکزی از دوش خیش کنار گذاشته است. کارشناس تاجیک در دوشنبه قاسم بیگ محمد نیز بر این است که ایران پیش از همه منفعت‌های خود را در نظر دارد.
به نظر بنده مرحله نوی روابط میان تاجیکستان و ایران به این معنا خواهد بود که از این به بعد جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع ملی و گیاپولیتیکی که در منطقه آسیای مرکزی دارد، دنبال تحقق جدیدتری طرح‌های مختلف خود در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تاجیکستان خواهد بود.
ولی با وجود این، قاسم بیگ محمد بیانیه مشایی را بیشتر سیاسی می شمارد تا اقتصادی. به اندیشه او تهران درک کرده است که در برابر مناسبت محتاطانه آن در منطقه، کشورهای دیگر پیگیرانه به دنبال منافع ملی و گیوپولیتیکی خود رفتند. برای نمونه با وجود روحیه ضد غربی سازمان شانگهای، روسیه و چین به عضویت ایران در این اتحاد راه ندادند. این و نمونه دیگر را به تهران به قول جناب بیگ محمد خود روسیه و چین دو عضو شورای امنیت نشان دادند و آن هم در رابطه با خود ایران. هر دو کشور در عوض منفعت های خیش از بسته تحریم های نو و شدیدتر ضد تهران پشتیبانی کرده اند. طرح تحریم ها را ایالات متحده پیشنهاد کرده بود و تهران بارها از مسکو میخواست به فشار آمریکا داده نشود، اما مسکو اخیرا به این عقیده واشنگتن که هدف از غنی سازی اوران در ایران دستیاب به سلاح هسته ای است راضی شده است. تلاش های ایران که به وسیله سازشنامه تبادله سوخت هسته ای برای ریاکتور علمی با برزیل و ترکیه از تحریم های نو پیشگیری میکنند نتیجه ندادند و برعکس روسیه را که میخواست یک مرکز تبادله سوخت برای ایران را در قلمرو خویش بنیاد کند آزرده نمود. مدیر پژوهشگاه مسائل جهانی در دانشکده مناسبت های بین المللی مسکو ویکتور میزین میگوید ظاهرا ایران حالا به خود حق داده است که در روابطش با آسیای مرکزی دیگر بازپس به روسیه نگاه نکند. وی میافزاید
به نظر من در تهران باید با چنین اقدام مناسبت احتیاط کارانه داشته باشند و تلاش نکنند که وضع به این هم نامعتدل آسیای مرکزی را لرزش بیشتر دهند. بازی روی این روندها آنگونه که ما در تاریخ از طرف مستملکه‌داران بریتانیایی دیده ایم گمان است سیاستی دوراندیشانه باشد.
در تفاوت با جناب میزین، سابق سفیر وظیفه های ویژه وزارت امور خارجه روسیه و حالا کارمند مرکزی پژوهش مساله های جنگ و صلح در مسکو ویتالی لیتوین میگوید هرچند حمایت روسیه از تحریم های ضد ایران به روابط مسکو و تهران خلل وارد کرده است، تلاش های تهران در آسیای مرکزی به مقابل روسیه نگرانیده نشده است.
به نظر من با وجود شعار و نداهای شدید از طرف مقامات ایران همکاری ها ادامه و توسعه خواهند یافت. هرچند به فکر من گردش شمال در بین ما نه چندان بزرگ است و ایران در اکسپورت روسیه در جایهای خیر می باشد، اما با وصف این ظرفیت های بزرگ موجود است. اینها احداث نیروگاه اتمی بوشهر، هواپیماسازی، زیربینوی نقلیاتی، همکاری حربی و فنی و غیره. خلاص روسیه هم مثل ایران خواستار گسترش همکاری هاست، اما اصلا همه چیز روشن است که ایران میخواهد در این منطقه جایگاه فعال بین المللی داشته باشد.
تلاش تهران به تقویت جایگاهش در منطقه نمیتوانست از تاجیکستان یگانه دولت فارسی زبان آسیای مرکزی سر نشود. ایران از همان آغاز استقلالیت تاجیکستان در سال 1991 با دوشنبه رابطه های خاصی داشت. هرچند اول برخورد ایران به دوشنبه تحت تاثیر نامه مشهور آیت الله خمینی بر رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف زیر بار ایدئولوژیک قرار داشت، دیرتر در دوره پرزیدنت خاتمی طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به میان آمدند و مناسبت ها تدریجا پراگماتیک شدند. گفته شنید صلح تاجیکستان در سالهای 1994-1997 برای تهران بهترین امکانیتی بود که با کارشریک نزدیکی روسیه تبدیل یابد. این در حالی است که رابطه های ایران با قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان تقریبا در یک سطح میانه به تغییر جدی ادامه کرده اند. تنها با ترکمنستان مناسبت های نزدیکتر ایجاد شدند که حرارت در آنها گاه بالا و گاه پایین رفته است. تحلیلگر امور آسیای مرکزی الکساندر کنیزف در مطلب تحت عنوان استراتژی منطقه‌ای ایران می‌نویسد با وجود همه زیر و بم‌ها ایران در سال 2005 چند فرایند سیاستی خارجی خود را به هم آورد. اینها دکترین آخرین شاه ایران رضا پهلوی در بابت تبدیل کشور به ابرقدرت منطقه‌ای، نظریه پرزیدنت علی اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین پراگماتیسم در اقتصادیات، همگرایی تدریجی با اقتصادیات جهانی همچون اندیشه اساسی پرزیدنت محمد خاتمی می‌باشد. با عقیده کنیزف ایران در لحظه های مساعد این سیاست را در برابر کشورهای آسیای مرکزی عملی می نماید. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد نیز بر این است که با وجود تمرکز به تاجیکستان، ایران از منفعت های خود در دیگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان که حالا ناتو و ایالات متحده در آن حضور حربی دارند قطع نظر نخواهد کرد. این تلاش ها به گفته رجب سفاروف حتما نگرانی غرب را به دنبال خواهد داشت.
همه گونه فعال شوی ایران در هر کشور دنیا و مخصوصا در آسیای مرکزی نگرانی ویژه کشورهای چون ایالات متحده، روسیه، چین و در صف دوم کشورهای اروپا را به وجود خواهد آورد. من کاملا معتقدم که آنها برای چنین نگرانی اساس دارند، زیرا همه گونه فعال شوی ایران در آسیای مرکزی از نگاه آنها تلاش برای خارج شدن از انزوای بین المللی خواهد بود و ثانیاً بخش بشری و فرهنگی مربوط به ایدئولوژی ایران یعنی اسلام نیز مهم است که بیش از همه آنها را میتواند نگران کند.
اما برخلاف این دیدگاهی سفاروف، پروفسور علیرضا نوری‌زاده میگوید غرب به نزدیکی بین تاجیکستان و ایران بی‌تفاوت خواهد ماند به شرط اینکه این نزدیکی از خط قرمز عبور نکند.
غرب کاملا این رو درک میکنه که مثلا کشوری مثل افغانستان، مثل عراق، مثل تاجیکستان اگر روابط دوستانه با ایران داشته باشن، این در تعارض با مصالح غرب نیست. به معنای دیگر جمهوری اسلامی به جای اینکه نقش تخریب در این کشور داشته باشه، اگر نقش سازنده داشته باشه، این در نهایت در تعارض با مصالح آمریکا نیست. بله، تا یه حدودی اگر نزدیکی فراتر بره ایجاد سوء تفاهم و نگرانی میکنه، این خیلی مهمه. ولی به نظر من تاجیکستان هم به هر حال دارای دولتی است که مصالح خودش رو تشخیص میده و عاقلانه تصمیم میگیره. بنابراین تاجیکستان اگر با ایرانم دوستی بکنه، این دوستی هر چقدر هم گسترده باشه از یک خطی تجاوز نخواهد کرد. تاجیکستان با ایران مثلا وارد قراردادهای استراتژیک نظامی امنیتی نخواهد شد، ولی از نظر اقتصادی هیچ چیز مانع از آن نیست که دو کشور با هم روابط نزدیک داشته باشند، یا در از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی. و اگر ایران بتواند کمک‌هایی به تاجیکستان بکنه که مشکلات این کشور را حل بکنه، تصور نمی‌کنم که آمریکا هیچ نوع مخالفتی داشته باشد.
ضمناً نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو آزادی تذکر داده بود که کشورش از مناسبت‌های تاجیکستان و ایران تا زمانی که این روابط به منفعت‌های ایالات متحده دخل نکنند نگران نخواهد بود. واکنش رسمی روسیه و ازبکستان تا زمانی که این گزارش تهیه میشد به نشر نرسیده است و این هم معلوم نشده است که در حال حاضر عملاً تاجیکستان و ایران در فصل نوی روابط خود تا کجا قدم گذاشتنی‌اند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
ویژه گفتاری سیمای هفته را شنیدید و حالا برنامه ما را یک ترانه ادامه می‌دهد.
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. با این پارچه از ترانه بخش دیگری از برنامه خبری ما نیز اینجا پسی سر شد. حالا نگاهی افکنیم به مطالب بخش نهایی برنامه.
زن و زمین، گفتگو با یک زن کشاورز که رزق فرزندان خود را از خاک می‌رویاند.
سبقت گوشتی ملی برای عنوان قهرمانی تاجیکستان نخستین بار این سبقت در وادی رشت.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 19 ایولی سال 2009. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ. و همینجا دفعتن باید بگویم که اگر شنونده ما بحث آغاز برنامه رو درباره خوشبختی انسان شنیده باشد، من یک نمونه شاید معمولی جامعه رو پیدا کردم.
یعنی سفرگل گفتم میخواید که نمونه خوشبختی حقیقی رو و یا نمونه احساس خوشبختی رو؟
سلیم، به نظرم احساس خوشبختی رو، زیرا این شخص و خانواده او در عوض مهنت سنگینی که میکنند میتوانیست به مراتب خوشبختر باشند. منظورم زبینیسا جورابیک و دهقانزن 56 ساله تاجیک ساکن ناحیه وحدت است که میگوید خانواده‌اش از 18 نفر عبارت است و یگانه منبع درآمد و واسطه تامین آیلش زمینی نزدی حولیگیش میباشد. وی میگوید سلامتی و محتاج نبودن اساس و مایه خوشبختی انسان است و به آنچه خدا داده است شکر میکند.
اما او هر سال حاصلی با زحمت میان شکن به دست آورده‌شون نمیتواند در بازار خودش بفروشد و یا با میان روان عادل و به انصاف تکیه کند که در این کار برایش کمک کنند. وی مجبور است که حاصل زمینش را با نرخ خیلی ارزان به سوداگر بازار بدهد و درآمدی که سوداگر بازار از زحمت این زن به دست می‌بیارد و از زحمت اهل خاندان او به مراتب بیشتر است. با این زن زحمت پیشه و زن روستایی همکارم سفرگل عالمی و خورده و این گونه هم صحبت شده است.
ایسا باد و هوا هم خوب اومد برای زمین داری. شما چقدر زمین دارید؟
80 صدق زمین داریم. همه 80 صدق 3 تن گندم گرفتیم.
همه گندمه که گرفته تا یک سال به خانواده تا میرسه.
بیوتی 4 اویله داریم. 4 اویله ما بیوتی میکنه. با اینه کهش بگو های کهش خیلی 5-6 تا اینه کمازو پر کنیم اومدیم. خاله کنیم گو داریم مول داریم. هر اویله ما نمی بپرزنده بخلیش گو داریم مول داریم. شبه تامینیم هم مثلا او اگر رود من تامینیم یکی خو اینه میوگی خیلی اومون دار نمیرسه پول من بوام تا همین بچه هم رسیدن بو کور میکنن در تنگروی میکنن ساعت برشتی که
شما خودتون مثلا چی کور میکنه در زمین؟ کوری
ما اول ما کالخوزشی بدیم کالخوز در این میستر میستر میر اومدیم میزدیم پخته میکردیم پخته میچینیم تو دو تون سی تون پخته میچینیم اویلوی همه اویلو همون میچین میدو و زمین میکنیم جای همون دک ما زمین میگیریم میکوریم پلی همون مهنر مونده زمین او اگراد میکنیم این اکت با موش میکنیم لوبی میکنیم این لوبی موش مونه میگیریم بزیوتی بخاکی کموچ نمیفروشیم جو مونه با خدا میکنیم.
شما همه محصولاتی که از زمین میگیرید خون بازار میبرارید یا که با سوداگر؟
همه همه سوداگر میتیه ما خون بازار نمیشه همه سوال اینه مثالی ها بچه هم بازار دشته موش دادیم شد اینش خوزر های سمشید کو ما موش دونیو سمی سیسی میفروختیم بخدو خیبیت تون موش که همه چند
یعنی ضرر میکنید
تو این همه موش ولی این همه وقتی سیزون ده دست باشید های سمه باشید لوبی پانس دومون نیمچی لوبی سفیده که اوارم دست خواست سیسمی دودو بر رفتو
یعنی سوداگران میروند از خانه های شما میگیرند ارزان
خمون خمون میگه پیشکش میتی میگن با یکی میبیره که او
ناز میکن
او موش ما بچم با چی از او با دست میگه موشا با دست میدروی او را میاریم گلگو میکنیم نه تراکتر های موشین های خواهد موشین داریم موشین زلده برمیز گره او رو گلگو میکنیم او بچه ها با شوخی میکنه اوس میکنه او رو با بود میکنیم با وینتیلاتر کتی وینتیلاتر با میره اون وینتیلاتر میخاریم پول میتیل خواهی بایا چی او رو میوریم با بود میکنیم او رو میشویم او رو با زمین دتونک میکنیم او رو یادونه اینه خیلی درشت سیاهک دار او سیاهکی او رو میچنیم که همه خریدار بخاره گفتا
چقدر کاری وزنین همش به گردن زن ها است
اصلا اویلوی مون هم خیلی ما خیلی میکنیم با یک کمپیر قیسنگل دارم اون میشنون که یک حتی بچیم
با همون خدر مشکلی کار کلوی همون موشت سی سم همه گیمه
سی؟ یک نیم سم هم مجبور شیه میفروشیم یک سم هم فروخته خوار سالای پی
دوگر میبره در بازار
چکاری؟ بچه ها که شای سم چور سم پانس یکی همی سال موش قیمت شید با خودم با اخران با زمینم دکی نرسی با 10 کلو شای سم پنجو تینی خریدم
خریده با کاریده
داشتم یک چل کلو داشتم با نرسی با 10 کلو دیگه با خریده بود موندگیش جگوری
تقریبا مثلا هر سال از همون زمینتون چقدر درآمد به دست میارید؟
اینا که ما بو پول میتیم 2000 دیگه بو پول زمینمون 1 هکتار 2000 دیگه میتیم که خواستا همه قپل میتیم 1 هکتار 2000 سومون میتیم توجیکی همه خمون به خمون اخه تامین میشیم نمیفروشیم میت فروختن همه موش اینا لوبیا میفروشیم دیگه یه الفی وای گو میخره ای گو شیر میکنیم دوغ میکنیم ماسک میکنیم های بیرونی زرد و بیچ چی نمیونیم خمون به خمون تامین همه خی دستت کی بو جمع تنه جون صحت باشه وقت خوش باشه سلامتی نغز بچه یکم در جهان چی مثل سلامتی بچه وزی پوچه همون چلوخ شده یک میلو تیو خیلی اوز رم اینه ما شخص رفتم ولی میلو تو مک کم کم اینه با اگراتوی بایی شخصی اینه زمین های پیش حوالی من 5 سو دیخه 12 سو دیخه یا بچه هم 8 داره خودم 10 دارم بایی بچه دیگم نخته داره همو دا با کلنو رو فرمان میتون که بلو تیخ بکنیم بخیرین لازه که دیکتون چیزیتون
شکر هم دهن دلیش که نمیریم
ست برشن دیپرد محتاج نمیشه گردکل نمیشه مثل بچه های سر ده تنگی اوهای خوری میکشن زوری میکشن رسیه ده کور میکنیم بعد ده تنگی بیوه خیلی بچه های خوندگی نه حالی دیپلوم دارن نیست جوی کور امون چون میره بر کور میکنم ست برشن گری پروردگار بنده را هست کده بیرس خنصیب هست نکده خدای تو شکری خدای اولو تولو که همی زمین دوریمو
گفتگوی همکارم سفرگلی علیمی بود با زنی کشاور ساکن ناحیه وحدت زیبونیسا جورابی کوی 56 ساله.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و نوبت میرسد به گزارش ورزشی در مجله خبری بامداد روز دوشنبه. این بار خبر داریم از سبقت گوشتی ملی در مرکز نوحی رشت، اما سبقت عمومی جمهوریوی برای به دست آوردن عنوان قهرمانی تاجیکستان. از نتیجه های آن خبرنگار رادیو آزادی محمود شادی گزارش میدهد.
با شرکت 160 پهلوان از همه مناطق کشور مسابقات گوشتی ملی برای دریافت عنوان چمپیون تاجیکستان در ناحیه رشت دایر گردید. این مسابقات در محل فرودگاه رشت برای دو روز از روی 10 وزن ادامه داشت. پیرو شایف پهلوان از ولایت ختلان در وزن 55 کیلو غالب دانسته شد. در وزنهای 60, 65, 75 و 95 کیلو پهلوانان دوشنبگی عبید کریمزاد، رحمت الله محمد، نعمت و اسرائیل و حمید خورسندیلو مقام اول را کسب و صاحب مدال های طلا گشتند. عباد و مبارکشا و جابیرون است که بالا در وزن های 80 و 86 هر دو از ناحیه رودکی پیروزی به دست آورده عنوان چمپیونی تاجیکستان را در نوی کشتی ملی سزاوار شدند. پهلوان رشتی سهراب شاهی عبدالجبار در وزن 70 کیلو و پرویز جابیروف از ناحیه تاجیک‌آباد در وزن مطلق بر همه دیگر مدعیان این وزنها غالب آمده و برنده مدال های طلایی مسابقات شدند. و در همین حال استاد ورزش عبدالقادر حامیدوف از برگزاری این مسابقه در ناحیه رشت استقبال نموده گفت این سبقت پهلوانان برایش چند چهره نو را در گوشتی ملی کشف کرد. و ای گفت سهراب شاهی عبدالجبار که از جوانی های خود در شهر نوسیبیرسک که روسیه تمرین میکند و اینک به تاجیکستان برگشته است، با آن هنری که دارد میتواند در مسابقات بین المللی شرف تاجیکستان را نیز حفظ نماید. اما برخی از مربیان و اخلاصمندان گوشتی ملی در این مسابقات از تصمیم داوران در برخی حالت‌ها اظهار ناراضگی نمودند. سابق سه‌کره چمپیون تاجیکستان غیاسوف مومنشاه که مربی دسته گوشتی ناحیه جرگتاله است در این رابطه گفت
بله همین گوشتی گوشتی ناخیده‌ای بیشتر داورا همین را باباهای اعلا نمی‌دانند. مقصد ما اینه که
ولی با این همه برگزاری چمپیونات تاجیکستان اوید به گوشتی ملی که برای اولین بار در ناحیه رشت صورت میگیرد و گفته اکثر مصاحبان ما به یک ایدی حقیقی گوشتینگیری در این روز تبدیل یافته بود. کارشناسان این ساحه میگویند توسط برگزاری چنین مسابقات در گوشه و کنارهای کشور میتوان به رشد این نماد ورزش امید بست. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با این گزارش ورزشی و تمنای تن و جان سالم شما عزیزان به پایان برنامه خبری رسیدیم در سپی روزی دوشنبه 19 ایولی سال 2010 میلادی.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج و از طریق ستلیت ماهواره هاتبور در شبکه اینترنت پخش خواهد شد. برایتان روز خوش آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
چی دیدی چی شنیدی کی از پیش